ساعت 16 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. شماری از ساکنان آبادان در اعتراض به شوری و کیفیت آب آشامیدنی در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. 100,000 تن در گرد همایی انتخاباتی نامزد حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در استانبول شرکت کردند. 18 تن از شخصیت‌های زن ایرانی خواستار تلاش فیفا برای پایان دادن به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران شدند. شماری از ساکنان آبادان روز شنبه در اعتراض به شوری و کیفیت آب شرب در مقابل ساختمان فرمانداری آبادان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تجمع کنندگان با حمل پلاکارتی که بر روی آنها نوشته شده بود آب شیرین حق مسلم ماست، شعارهایی نیز علیه عملکرد فرماندار و مسئولین آب و فاضلاب آبادان سر دادند. به نوشته ایرنا، تجمع کنندگان میگفتند مردم هر روز و هر شب برای تهیه آب آشامیدنی در صفای طولانی انتظار میکشند و قیمت فیلترهای تصفیه آب نیز گران شده است. صدها هزار تن روز شنبه در گرد همایی انتخاباتی محرم اینجا نامزد حزب جمهوری خلق ترکیه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کردند. حزب جمهوری خواه ترکیه از این گرد همایی به عنوان بزرگترین گرد همایی انتخاباتی در تاریخ این کشور یاد کرده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه فردا یک شنبه برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محرم اینجا روز شنبه در یک گرد همایی در جمع صدها هزار تن از هواداران خود در آنکارا پایتخت ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور را به برگزاری مناظره تلویزیونی دعوت کرده بود. 18 تن از شخصیت‌های زن ایرانی در نامه‌ای به فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواستار آن شدند که این فدراسیون از دولت ایران بخواهد تا به آنچه ممنوعیت تبعیض‌آمیز علیه زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها نامیدند پایان دهد. به گزارش وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران، از جمله امضا کنندگان نامه شیرین عبادی، گوگوش، شهری آقداشلو، مهرنگیز کار، شیرین نشاط، شهرنوش پارسیپور و نازنین بنیادی هستند. هفته آینده ایران در معرض یک تصمیم مهم در سازمان گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاریس است. این سازمان در نشست پیشین خود به مدت 4 ماه فرصت ایران برای اعمال اصلاحات در نظام مالی خود را تمدید کرد. اصلاحاتی در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. ایران پس از دستیابی به برجام تعهد خود را انجام داد که اصلاحات ایران پیش ببرد که میتواند به بهبود ارتباطش با نظام با مالی بین‌المللی کند. اما این مسیر پرفراز و نشیب بوده و حال با ورود رهبر جمهوری اسلامی به این موضوع، آن هم در آستانه تصمیم FATF، اهمیت ویژه یافته است. آیت الله علی خامنه‌ای از مجلس خواست لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم را کنار بگذارد و از سوی دیگر برخی قانونگذاران آمریکایی از وزیر خزانه‌داری خواستند با استفاده از نفوذ خود کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی را ترغیب کند تا مانع دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی شوند. درباره چشم‌انداز نشست پیش روی سازمان FATF، هانا کاویانی از رادیو فردا با متیو اسپیواک، متخصص مبارزه با پولشویی در واشنگتن، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده چه انتظاری باید از این نشست که روز یک شنبه آغاز می‌شود داشت.
سوال مهمی است. باید چند موضوع رو در نظر داشت. اکنون نسبت به گذشته برای آمریکا یا هر کشور دیگری جلب همه نظرات به سمت خود سخت‌تر شده. معمولاً گروه‌های کاری وجود دارند. بسیاری از تصمیم‌ها در آن گروه‌های کاری گرفته و در جلسه اصلی اعلام می‌شد. اما در این مورد به دلیل خیلی از اتفاقاتی که خارج از نشست‌های FATF یا گروه اقدام مالی می‌افتد، وضعیت متفاوت است. اینکه کشورها به منافع ملی خود فکر می‌کنند و اینکه چگونه هر تصمیمی بر این کشورها و بقیه تأثیر می‌گذارد، آنها را ترغیب می‌کند که چگونه تصمیم بگیرند و دیگران را با خود همراه کنند. موضوع دیگر این است که کار FATF حفاظت از نظام مالی بین المللی در مقابل جرایم مالی است. اما درباره اینکه چگونه به این هدف برسند اختلاف نظر دارند. وقتی به نتایج این نشست نگاه کنیم، برای ایالات متحده و ایران سخت خواهد بود که دقیقاً آنچه را که می‌خواهند به دست آورند. برای ایران سخت خواهد بود که از فهرست کشورهای پرخطر خارج شود، چون هنوز در زمینه اقداماتی که باید می‌کرده مسائلی باقی مانده. اما برای ایالات متحده هم اگر بخواهد بار دیگر اقدامات سختگیرانه بر ایران اعمال شود، به دلایل متعددی سخت خواهد بود.
یعنی فکر میکنید که اعضا به حفظ وضع موجود تن بدن و همچنان وضعیت کنونی ایران رو در FATF یا گروه اقدام مالی تمدید بکنن؟
من نمیتونم با قطعیت بگم که چه اتفاقی میافتد، اما با وضعیت کنونی، با توجه به اینکه ایران کارهای زیادی انجام داده، مشورت هایی که با کارشناسان FATF در جریان دارد، برقرار کردن نظام نقدینگی که در فوریه به آن اشاره شد، پیش بردن تلاش برای تصویب قانونهایی که خصوصا مربوط به اقدام های ضد پولشویی بوده، نشان میدهد که ایران در حال همکاری کردن است. و مهمترین موضوعی که در نظر گرفته خواهد شد این است که آیا ایران کشوری است که همکاری می‌کند یا نه. فکر می‌کنم می‌توانند بر این موضوع تمرکز کنند که تمدید برنامه اقدام باید اتفاق بیفتد. اما از سوی دیگر پرسش این است که آیا ایالات متحده موفق می‌شود که نظرها را با خود و برای برگرداندن ایران به وضعیت اقدام متقابل همراه کند، و آیا می‌تواند این کار را با متحدان سنتی خود انجام دهد؟ اینجا ممکن است شاهد اختلاف نظر باشیم، چون ایالات متحده از توافق هسته‌ای خارج شده و این فشار بیشتری بر متحدان اروپایی وارد می‌کند که بتوانند برخی از منافع برجام را حفظ کنند. و اگر آنها به همراه آمریکا رأی به این بدهند که اقدام‌های متقابل در قبال ایران بازگردد، کار را سخت‌تر می‌کند و ممکن است به معنی تهدید امنیت و منافع اروپا ارزیابی شود.
شما در مقاله‌ای که در هفته اخیر درباره نشست FATF نوشتید، به صحبت‌های مقام‌های ایرانی از جمله رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید و به نوعی تفسیر شما این بود که صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای چند هدف متعدد داشته. کمی درباره این اهداف توضیح می‌دید؟
صحبت هایی که رهبر جمهوری اسلامی در هفته گذشته کرد، به نظرم آمد که آب یخی بر روی همه روند FATF بود، که مجلس ایران را ترغیب می کرد از پیوستن به کنوانسیون های بین المللی پرهیز کند و ملزومات و استانداردهای FATF را در نظر نگیرد. اما به نظرم همانند دورانی که به دستیابی به برجام منتهی شد، چنین اظهاراتی میتواند بیشتر از یک تفسیر داشته باشد، چرا که تنها یک مخاطب ندارد. به نوعی به متحدان خودش اطمینان میداد درباره اینکه چگونه چنین اقداماتی بر منافع آنها تأثیر خواهد گذاشت و آنها، مثلا سپاه پاسداران، چگونه میتواند فعالیت ها و اقداماتش را خارج از مرزهای ایران ادامه دهد. اما به نظرم در این اظهارات باید این را هم در نظر داشت که نیاز و حمایت از شفافیت بهتر در نظام بانکی در داخل ایران دیده می شود و این موضوع هر روز بیشتر تبدیل به یک اولویت می شود. اما این اظهارات از نقطه نظر بین المللی هم قابل ارزیابی است و می تواند برای فشار آوردن به کشورهای اروپایی باشد که شرایط بهتری به ایران ارائه دهند. همچنین در نهایت این موضوع را باید در قالب عمل در مقابل حرف تفسیر کرد، اگرچه حرف های تندی درباره ترک این روند زده شده، اما به اقدام هایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران به تازگی از آن حمایت کرده نگاه کنید. تأسیس شورای اقتصادی که برای واکنش به تحریم های آمریکا تأسیس شده، و به نظرم تصادفی هم نیست که نخستین تصمیم آن شورا تسریع همکاری با FATF بود. در نتیجه اینها اظهارات و اقدام های متناقضی است که نمیتوان در نظر نگرفت. شاید او از همه این روند ناراضی است، اما شاید هم فقط این بخشی از مذاکره است.
اگه قانونگذاران ایرانی در نهایت مجموعه قوانینی رو تصویب کنند که به نوعی در راستای اقداماتی باشه که جامعه بین المللی در این زمینه از ایران میخواد انجام بده، فکر میکنید که آیا این کار میتونه از سوی FATF به عنوان همکاری ایران ارزیابی بشه و ایران جایگاه کنونی خودش رو حفظ بکنه؟
به نظرم از نقطه نظر جامعه جهانی، وقتی به استانداردهای قانونی ضد پولشویی و اقدامات در مقابل تامین مالی تروریسم می‌نگریم، اینکه استانداردهای داخلی به روز و پیشرفته شوند دلگرم کننده است، اما در این حال از نقطه نظر یک سازمان بین المللی مانند گروه اقدام مالی، تا زمانی که کشورها و نه فقط ایران نحوه اداره خودشان در این زمینه را تغییر ندهند، کاملا قابل قبول نخواهد بود. شاید بگویند که این یک قدم خوب اولیه است و باید ادامه یابد، اما از منظر آنها، از نظر نظام مالی بین المللی، اگر برای ایران یک استثناء قائل شوند، آن وقت باید برای بقیه کشورها هم این کار را بکنند و این در راستای آنچه آنها میگویند هدفشان است نخواهد بود. هدفی که مبارزه با تامین مالی جهانی تروریسم و مبارزه با پولشویی است.
گفتگوی بود با ماتیو اسپیواک. اما حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید نفوذ ایران در منطقه معنوی است و قابل حذف نیست. همکارم سپیده بکام در همین رابطه گفتگوی داشته با مهران براتی و ابتدا ارزیابی او را از سخنان حسین سلامی پرسیده است. مهران براتی:
صحبت‌های جانشین فرمانده سپاه پاسداران در جهت استراتژی قدیمی جمهوری اسلامی است که حفظ خودش رو یا اصولا نگه داشتن جمهوری اسلامی رو بر دو محور ممکن میدیده، یکی حفظ محوری و دیگری توسعه محوری. حفظ محوری و توسعه محوری در رابطه با هم بودن، یعنی حفظ جمهوری اسلامی در گرو توسعه اون گسترشون خارج از مرزهای جمهوری اسلامی است و صحبت‌های فرمانده سپاه هم در این جهته که میگه که چون دشمن روی نفوذ منطقه ایران جا گذاشته، پا گذاشته، ما باید بدونیم که اگر در زمینه حضور منطقه‌ای یا گسترش نفوذ منطقه‌ایمون کوتاه بیام، همه چیز تمام میشود. یعنی بود و نبود جمهوری اسلامی مورد سوال قرار میگیره و این همون حرفی است که بارها آقای خامنه‌ای و سران سپاه هم گفتن که دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای اون در سوریه و لبنان انجام میگیره. من میتونم همه گفته‌های ایشون رو در همین دو سه جمله خلاصه کنم.
آقای براتی، حسین سلامی در صحبتاش گفته که نفوذ ایران در منطقه معنویه، غیر ممکنه که ایران نفوذ منطقه ایش رو از دست بده، و گفته که ایران همه ذخایر انرژی خلیج فارس و تمامی مؤلفه‌های استراتژیک به گفته او دشمن رو هم در اختیار داره. بعد گفته که ایران صاحب قدرتی به نام حزب الله هست در منطقه و مرتب در صحبتاش از نفوذ و گسترش نفوذ ایران در منطقه صحبت کرده، از توان موشکی ایران صحبت کرده. همه اینها در حالی است که فعالیت‌های منطقه ایران در ماه‌های گذشته به شدت مورد انتقاد کشورهای غربی و همینطور برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بوده. دیروز آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته که باید راه حلی برای رفع سیاست‌های تهاجمی ایران پیدا کرد. با همه این اوصاف و صحبت‌هایی که الان حسین سلامی مطرح می‌کنه، ایران پس از خروج آمریکا از برجام سر چه موضوعی می‌خواد دقیقاً با اروپایی‌ها پای میز مذاکره بشینه؟
خب این همین هسته اصلی مشکل جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا هم در همین جاست، یا اتحادیه اروپا مشکل اساسیش در اینه. خب برای اینکه اتحادیه اروپا بتونه کارهای اساسی رو در جهت تامین منافع جمهوری اسلامی انجام بده، باید یک چیزی دستش باشه که در مقابله با آقای ترامپ و سیاست ایشون قابل عرضه باشه. خب ایشون صحبت از نفوذ معنوی میکنن، منظورشون نفوذ ایدئولوژیک است. حتی در خیلی راحتتر نام میبرن که اسرائیل و غرب در منطقه با چهرهای هندی و پاکستانی و عراقی و یمنی روبروست، یعنی تمام نیروهایی که زیر چتر جمهوری اسلامی در سوریه دارن در جنگ ها شرکت میکنن نام میبره. خب حالا اگر اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی بخوام به طور مثال یک بانک جانشین، یک بانک میانجی ایجاد کنن که بتونن این سیستم ارشوت که ارزی رو دور بزنن، سیستم سویفت رو دور بزنن، و یا اینکه بخوان از طریق بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا کمک به سرمایه گذاری در ایران بکنن، و یا خرید نفت ایران رو از طرق دیگری با همکاری چینی‌ها به وجود بیارن، به هر صورت باید چیزی در دست برای عرضه داشته باشن. همه حرفایی که ایشون میزنن در این جهته که ما فقط میخوایم، و ترس شما از این که ما دوباره غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیریم و در نهایت دست به سلاح اتمی بیابیم، این برای شما باید کافی باشه برای اینکه اون چی که ما از شما میخوام به ما بدید و این خب ممکن نیست.
گفتگویی بود با مهران براتی، تحلیلگر امور سیاسی ساکن برلین. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.